در ادامه دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی گفته سفارت عربستان در تهران یک هفته پیش از حمله به ساختمان سفارت از حمله مطلع بوده.
در شرایطی که ایران بایستی با توسعه روابط دیپلماتیک خودش راه رو برای مقابله با تحریم‌های پیش رو آماده بکنه، اظهارات آقای امیر عبداللهیان فقط مواضع ایران رو در سازمان ملل تضعیف میکنه.
ایالات متحده آمریکا بار دیگر مسئول حملات اخیر را به مراکز آمریکایی در عراق ایران معرفی کرد.
عراق با زمانی که مسئله ایران آمریکا حل نشه، توپ کشمکش این دو کشور باقی خواهد.
اعتصاب قضایی بیش از 20 زندانی سیاسی عقیدتی در ایران برای رسیدن به حقوقشان.
این حق به عنوان گروگان گرفته میشه تا در قبال اعطای اون به زندانی، مطالبه‌ای که مورد انتظار نهادهای امنیتی و دستگاه قوه قضاییه و زندان هست، از ناحیه زندانی داده بشه.
و نامه شماری از دانشگاهیان برای حمایت از شیوانگ، شهروند چینی آمریکایی در حبس در ایران.
من شخصا این آقای شیوانگ رو میشناختم، دانشجوی سال 4 دکترای دانشگاه پرینستون بود، بسیار انسان متواضع و دقیق و کارا در کار خودش، زبان فارسی رو در مؤسسه ده خدا یاد گرفته بود.
بیشتر میشنوید در کنار برنامه کارنامه، اگر همچنان همراه ما بمونید. در آستانه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حساب کاربری توییترش نوشت ریاست نشست هفته آینده در شورای امنیت سازمان ملل درباره ایران برگزار میشه و این ریاست رو به عهده خواهد داشت. حسن روحانی رئیس جمهور ایران قرار هست در نشست مجمع سخنرانی کنه. از کیان معنوی بشنویم.
در آستانه 73 نشست مجمع عمومی سازمان ملل که به زودی کار خود را در مقر این سازمان آغاز خواهد کرد، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران شامگاه جمعه راهی نیویورک شد. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در حساب توییتری خود بار دیگر یادآوری کرد که ریاست نشست هفته آینده شورای امنیت سازمان ملل را درباره ایران به عهده خواهد داشت. پیش از این نیکی هیلی سفیر آمریکا در این سازمان این خبر را اعلام کرد و گفت که هدف از تشکیل این جلسه بررسی نحوه اعمال فشار بیشتر بر ایران به خاطر نقض قطعنامه‌های سازمان ملل است. ایالات متحده آمریکا و متحدانش جمهوری اسلامی ایران را به اقدامات بی‌ثبات کننده در منطقه از جمله فعالیت‌های موشکی و کمک به گروه‌های شبه نظامی متهم کرده و می‌گویند که ایران با این اقدامات در واقع به روح برجام پایبند نبوده است، موضوعی که مقامات ایران همواره آن را رد کردند. در همین راستا برایان هوک رئیس کارگروه اقدام ایران هفته گذشته گفت که ایالات متحده به دنبال دستیابی به پیمانی با ایران است که همه فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی ایران را در بر گیرد. وی در سخنرانی خود توافق هسته‌ای وین را توافقی شخصی میان دو دولت نامید و با بیان اینکه آمریکا به دنبال یک پیمان است تصریح کرد در قوانین آمریکا پیمان‌های میان ایالات متحده و دیگر کشورها باید حتما به تصویب کنگره برسد. هرچند نماینده ویژه آمریکا به جزئیات بیشتری در مورد چگونگی این مذاکره اشاره نکرد، اما محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران یک روز بعد این سخنان را رد کرد. ظریف در توییتی گفت که آمریکا نمیتواند به دنبال مذاکره با تهران برای دستیابی به یک پیمان جدید باشد، حالان که با خروج از توافق هسته‌ای وین به گفته او تعهدات خود را نقض کرده است. در حالی که آمریکا خواهان مذاکره درباره برجام، برنامه موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران است، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران می‌گویند درباره برجام و برنامه موشکی خود مذاکره نمی‌کنند. دونالد ترامپ که همواره از منتقدان اصلی برجام بوده، تصمیم خروج واشنگتن از این توافق را در اردیبهشت ماه اعلام کرد و از بازگردانیدن تحریم‌های تهران خبر داد. تحریم‌هایی که دور اولان در اواسط مرداد آغاز شد و دور دوم این تحریم‌ها قرار است از اواسط آبان اجرایی شود. کیان معنوی، رادیو فردا.
بله، گزارش کیان معنوی رو شنیدید. اما یک دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران گفته بر اساس یک سند معتبر مقام‌های سفارت عربستان در ایران از طرح حمله به این سفارتخانه آگاه بودند. این مطلب رو حسین امیر عبداللهیان، معاون پیشین کشورهای عربی آفریقایی وزارت خارجه، در گفتگو با خبرگزاری تسنیم بیان کرده. از نادر صدیقی بشنویم.
حسین امیر عبداللهیان معاون پیشین وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در امور کشورهای عربی و آفریقایی بیش از 2 سال پیش پس از برکناری از این مقام به سمت مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین المللی و مدیر کل امور بین المللی قوه مقننه منصوب شد و اخیراً در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران برای نخستین بار از سندی سخن گفته که به ادعای او نشان می‌دهد دولت عربستان سعودی در ماجرای حمله به سفارتش در تهران نقش داشته و از آن آگاه بوده است. او گفته است که سند این موضوع در وزارت خارجه موجود است. آقای امیر عبداللهیان توضیح داده که مقام‌های سفارت عربستان 1 هفته پیش از این رویداد به سفارتخانه‌های خارجی در تهران اطلاع داده و تمامی خودروهای سفارت و دیپلمات‌های خود را به فروش گذاشته بودند و این به هنگامی بوده که هنوز نه سفارت آتش زده شده بود و نه آیت الله نمر اعدام شده بود. شیخ نمر یک روحانی شیعه شهروند عربستان سعودی بود که به اتهام اقدام علیه آن کشور پس از محاکمه به اعدام محکوم شد و مجازات درباره او در 12 دی ماه 1394 خورشیدی انجام گرفت. اعدام این روحانی شیعه با واکنش شدید و تند مقام‌های حکومت ایران روبرو شد. سفارت عربستان در تهران نیز مدتی پس از اعدام شیخ نمر مورد حمله قرار گرفت و به آتش کشیده شد. در مشهد نیز کنسولگری عربستان با حمله‌های مشابه آسیب فراوان دید و تعطیل شد. دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم همچنین گفته است که خبر اعلام فروش خودروهای متعلق به سفارت و دیپلمات‌های عربستان را سفیر یکی از کشورهای خارجی در تهران به او داده است. جلیل روشندل استاد پیشین دانشگاه و کارشناس سیاست و امنیت بین الملل گفته‌های آقای حسین امیر عبداللهیان را چنین تحلیل می‌کند.
سخنان آقای امیر عبداللهیان از چند جهت قابل مطالعه است. در درجه اول محتوای این سخنان است که به هیچ وجه قانع کننده نیست. از یک طرف ایشان میگویند که عربستان تعداد زیادی کارمند رو به اسم دیپلمات و کارمند کنسولی به ایران میفرستاد که به تعبیر خودشون همگی عوامل امنیتی آنها بودند و بعد ادامه میده که اما تحت کنترل و اشراف کامل سیستم های امنیتی ایران قرار داشتن. بعد در بخش دیگری از صحبتهاش مدعی میشه که افرادی که کوکتل مولوتوف پرتاب کردن حزب اللهی و بسیجی نبودن، بلکه عوامل نفوذی بودن که کاملا هدایت شده این کار را انجام دادن. خب سوالی که مطرح میشه این استش که چگونه گروه دیپلمات که تحت کنترل و اشراف کامل سیستم امنیتی ایران بودن تونستن عوامل نفوذی رو در داخل کشور استخدام بکنن و اونها رو بفرستن به تظاهرات و وادار بکنن به آتش زدن اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی.
حسین امیر عبداللهیان در گفتگو با تسنیم خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران ابراز عقیده کرده که احساسات پاک مردم و عصبانیت از رفتار عربستان در حادثه منا و عدم مسئولیت پذیری سعودی‌ها در این حادثه و اعدام آیت الله نمر این فرصت را فراهم کرد که عوامل نفوذی بتوانند از شرایط پیش آمده سوء استفاده کنند. حادثه منا اشاره به رویدادی است که در مهر ماه سال 1394 خورشیدی در جریان مراسم حج در محل منا روی داد و به دلیل ازدحام جمعیت شماری از زائران کشورهای مختلف و از جمله 460 تن از شهروندان ایرانی کشته شدند. آقای روشندل تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید که بیان چنین مطالبی از جانب یک مقام جمهوری اسلامی در آستانه نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل کمکی به مواضع دولت ایران نمی‌کند.
درست در مقطعی که نگاه‌ها متوجه ایران و حضور رئیس جمهور و نماینده دیپلماسی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل و بعدش در شورای امنیت سازمان ملل هست، این سخنان چه هدفی رو دنبال میکنه؟ آیا این سخنان ثابت نمیکنه که ایران اقدامات تأمینی لازم رو برای جلوگیری از آتش زدن اماکن دیپلماتیک و به موقع انجام نداده؟ در شرایطی که ایران بایستی با توسعه روابط دیپلماتیک خودش راه رو برای مقابله با تحریم‌های پیش رو آماده بکنه و در شورای امنیت به بهترین نحوی از منافع ملی ایران دفاع بکنه، اظهارات آقای امیر عبداللهیان فقط مواضع ایران رو در سازمان ملل تضعیف و بار مسئولیت ایران رو سنگین‌تر می‌کنه. بنابراین با این اظهارات این بار مسئولیت سنگین‌تر میشه و سبک‌تر نمیشه.
برخی از متهمان حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی محاکمه و به 3 تا 6 ماه حبس محکومیت پیدا کردند و شمار دیگری از متهمان نیز از اتهام‌های وارده به طور کلی تبرئه شدند.
گزارش نادر صادقی رو شنیدید. اما ایالات متحده یک بار دیگه ایران رو مسئول حملات اخیر به مراکز آمریکایی در عراق معرفی کرده و هشدار داده اگر خطری متوجه شهروندان آمریکایی در عراق بشه، جمهوری اسلامی ایران رو مقصر خواهد دانست. رویا کریمی مشت.
14 روز پس از حمله به مراکز دیپلماتیک متعلق به آمریکا در خاک عراق، بار دیگر وزارت امور خارجه و سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد به طور همزمان مسئولیت هر گونه حمله به مراکز دیپلماتیک و آسیب به شهروندان آمریکا در خاک عراق را بر عهده ایران دانستند. هدر نارت، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، روز پنجشنبه 29 شهریور گفت ایران مسئولیت کامل حمله به مراکز دیپلماتیک ایالات متحده در عراق و مرگ شهروندان آمریکا را بر عهده خواهد داشت. وی در ادامه گفت ما رژیم ایران را مسئول حمله به مراکز دیپلماتیکمان می‌دانیم. از دید ما ایران همچنان به عنوان عامل بی‌ثبات کننده در منطقه است. این اظهارات در حالی مطرح شده است که کاخ سفید 20 شهریور ماه نیز با اشاره به حملات اخیر در عراق که کنسولگری آمریکا در بصره و سفارتخانه این کشور را در بغداد نیز هدف گرفته بود، شبه نظامیان عامل این حملات را تحت حمایت مالی، آموزشی و تسلیحاتی ایران قلمداد کرد. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، آن زمان هر گونه دخالت ایران در حمله به مراکز دیپلماتیک ایالات متحده در عراق را رد کرده بود. حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در مورد طرح دوباره موضوع مسئولیت ایران در قبال حفظ جان شهروندان آمریکایی در خاک عراق میگوید:
به نظر میاد آمریکایی‌ها در همه عرصه‌ها دارن فشار بر ایران افزایش میدن. صحبت از این که ایران به نیروهای آمریکایی و منافع آمریکا تو عراق حمله میکنه، میدونیم که در دوران اوباما و حضور نیروهای آمریکایی در عراق هم وجود داشت، اما بمب‌های کنار جاده‌ای که ایران متهم بود علیه این نیروها به کار میگیره، خب همچنان در پرونده ایران بودش. اخیراً که باز آمریکایی‌ها دوباره برگشتن و به نوعی مسئله داعش هم حل شده، در این حال تنش هم بین ایران و آمریکا بیش از پیش افزایش پیدا کرده، اون همکاری هم که در مورد داعش داشتن یه مقدار دیگه منتفیه، عملاً خب این اتهامات افزایش پیدا کرده با توجه به تهدیداتی که فرماندهان سپاه می‌کنن که اخیراً که همه نیروهای آمریکایی در راه 2000 کیلومتری هستن در تیررس ما قرار دارن، به علاوه کشاکش سختی که در خود صحنه سیاسی عراق بر سر دولت آینده این کشور هم جریان داره بین آمریکا و ایران، اینها رو بذاریم کنار، هم معادله عملا هم نظامیه هم سیاسیه و اینی که هر دو کشور سعی میکنن علیه هم وارد عمل بشن، اینی که حالا واقعا جمهوری اسلامی تا چه حد در این ماجراهای اخیر دست داشته، اینی که خب اتهامی که آمریکا مطرح میکنه که موشک فرستاده به عراق، موشکای پیشرفته و در حال آموزش شبه نظامیان شیعه است، و هر صورت سخت سقمش هنوز قابل تحقیقه.
نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، نیز روز پنجشنبه در سخنرانی در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد ایران را به نقض حق حاکمیت لبنان، سوریه، یمن و به ویژه عراق متهم کرد. وی گفت سخت است که از یک درگیری در خاورمیانه نام ببریم و اثر انگشت ایران در آن درگیری نباشد. نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت ایران یک منطقه ویژه در عراق ایجاد کرده تا در آنجا به تأمین مالی و آموزش گروه‌های نظامی وابسته به خود بپردازد و تهران به دنبال تضعیف عراق بوده تا بدین صورت بتواند به فعالیت‌های خود ادامه دهد. انتقادهای آمریکا از نفوذ ایران در عراق در حالی صورت می‌گیرد که چانه‌زنی و اختلافات در مورد تشکیل دولت آینده و انتخاب نخست وزیر در پارلمان و محافل سیاسی عراق ادامه دارد و دولت‌های ایران و آمریکا هر یک از جناح‌های رقیب حمایت می‌کنند. از حبیب حسینی فرد می‌پرسم که در موقعیت کلونی دولت عراق چگونه می‌تواند نقش مثبتی در کاهش تنش میان ایران و آمریکا در خاک خود داشته باشد؟
خب با توجه به وضعیت شکننده‌ای که دولت این کشور داره، بحثی که در مورد تشکیل دولت جدید حاکمه و حضور نسبتاً قوی که ایران داره در این کشور و توجه به اتکاش به نیروهای شیعه، یه مقداری اگر در سطح سیاسی مسئله بین ایران و آمریکا حل نشه، هر دو کشور اهرمایی دارن که در این کشور علیه هم به کار بگیرن. همین الانش خب عراق به خاطر همین وضعیتی منگنه‌ای که قرار گرفته بین ایران و آمریکا زیر فشاره که آیا با تحریم‌های آمریکا علیه ایران همکاری بکنند، تا چه حد میتونن همکاری بکنند، آیا اگر همکاری کردن خود اقتصاد عراق به قسمت فلج میشه یا نمیشه. در عرصه سیاسی هم اینی که دولتی که تشکیل میشه چقدر با آمریکا خواهد بود، چه سهم ایران خواهد برد، نخست وزیر نهایتاً به کدوم طرف متمایل خواهد شد، همه اینها به نظر میاد که در اینی که نهایتاً این دو کشور چه رابطی در سطح سیاسی و نظامی عراق برقرار بکنند و نهایتاً آیا به یک مصالحه برسه و کلاً وضعیت عراق و نوع رابطه‌ای که با ایران و عراق هم داره اینجوری باید ببینیمش که خود ایران و آمریکا نهایتاً مسئله‌اش چجوری حل خواهد شد. وگرنه عراق با زمانی که مسئله ایران و آمریکا حل نشه، توپ کشمکش این دو کشور باقی خواهد بود.
تا کنون هیچ یک از مقامات وزارت امور خارجه ایران به سخنان اخیر سخنگوی وزارت خارجه و سفیر آمریکا در سازمان ملل پاسخ ندادند. آمریکا در حال ایران را مسئول حمله به اماکن دیپلماتیک خود می‌داند که در روز حمله به سفارت آمریکا در بغداد و کنسولگری این کشور در بصره، کنسولگری ایران در شهر بصره نیز مورد حمله قرار گرفت و ساختمان آن به آتش کشیده شد. گفته می‌شود معترضان از حامیان مقتدی صدر از اعضای پارلمان عراق بوده و پس از حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران شعارهایی علیه این کشور سر دادند.
رویا کرمی مشت گزارش می‌داد.
من راجع به خبری که آقای امیر عبداللهیان معاون وزارت امور خارجه ایران که راجع به آتش گرفتن سفارت عربستان توضیح داده بود، می‌خواستم بگم که ایشون کاملا داره دروغ میگه. سفارت عربستان قبل از اینکه این اتفاق بیفته چندین خودروی 0 کیلومتر وارد ایران کرد و به جاش چندین خودروی فرسوده‌شو برای فروش گذاشت. حدود 3 یا 4 من 15 سال کارمند سفارت عربستان بودم.
با عرض و سلام جناب آقای احمدی نژاد، شما 8 سال رئیس جمهور مملکت بودید، چه کار کردید برای ملت ایران که حالا ادعای حقوق برای ملت ایران میکنید؟ مگر تو نبودی ملت ایران را با ورطه سقوط کشوندی، به لبه پرتگاه کشوندی، یه روز میخواستی اسرائیل نابود کنی، یه روز میخواستی ناو هواپیمابر آمریکا را غرق کنی، حالا چی میگی؟ حالا مردم رو دعوت به شورش میکنی؟ نه کاکا، این حرفا دیگه نیست، کسی فریب به شما را نمیخوره. اتفاقا جمهوری اسلامی خیلی هم خوبه.
حکومت ایران با قصد تحریک همسایگان خلیج همیشگی فارس نیت داره که یک مانور هوایی برای ترساندن رقیبان خودش با هواپیماهای F-4 و سوخوی 22 انجام بده. از خلبانان قهرمان ایران در نیروی هوایی و ارتش و سپاه خواهش میکنیم با نگاهی به حال روز خانواده های عزیز شهیدان و جانبازان جنگ 8 ساله ایران عراق توجه داشته باشند و با فرار از خدمت از شرکت در این نمایش مرگبار خودداری کنند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. اعتصاب قضایی بیش از 20 زندانی سیاسی عقیدتی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران همچنان ادامه داره. 18 تن از دراویش گنابادی، نسرین ستوده وکیل دادگستری ایران و کوشنده حقوق بشر، دکتر فرهاد میسمی از فعالان مدنی و مینتاج احمدپور از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه از جمله کسانی هستند که اعتصاب کردند. اما در همین حال زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی که به اتفاق مهدی کروبی از رهبران جنبش سبز بالغ بر 7 سال هست در بازداشت خانگی به سر میبرند، با صدور پیامی از دکتر فرهاد میسمی فعال مدنی دربند که بیش از 50 روز هست اعتصاب قضاش رو شروع کرده، درخواست کرده به اعتصاب قضای خودش پایان بده. از بکتش خمسه‌پور بشنویم.
زهرا رهنورد پیامش را این گونه آغاز کرده است. آغاز نقل قول: آقای دکتر فرهاد میثمی، صدای مظلومیت و دادخواهی و حق طلبی شما در جهان هستی تنین افکند و با گوش جان حق طلبان شنیده شد، هرچند گوش دیکتاتورها و ظلم پرستان همیشه تاریخ کر و چشمانشان کور بوده است. پایان نقل قول. به گزارش سایت کلمه، زهرا رهنورد در پیامش به فرهاد میثمی با اشاره به بازداشت خانگی خودش که آن را حصر ظالمانه خوانده و اینک بیش از 7 سال است که ادامه داشته، افزوده است که در کوران این حصر خود را با وی هم نوا و هم درد می داند و با اینکه تاکنون از هیچ کس درخواستی نداشته، اما از فرهاد میثمی درخواست میکند به اعتصاب غذایش پایان دهد و به نوشته وی همه آزادی خواهان و حق طلبان را به حضور و تداوم آرمان خواهیش و وجود حیات آفرین خود امیدوار بنماید. مادر فرهاد میثمی، صدیقه پیشنماز در ایران، در گفتگو با رادیو فردا با ابراز نگرانی عمیق از وضعیت فرزندش در زندان، حال وی را وخیم خوانده است.
از زندان اوین همبندی هاش به من زنگ زدن، گفتن که حال دکتر میثمی خوب نیست و ایشون فشارشون فوق العاده پایینه، شاید در حدود 4 باشه و متاسفانه مسئولین اهمیت نمیدن، همکاری نمی کنن که ایشون ببرن بیمارستان و ایشون الان در بند هستن و حال وخیم دارن.
رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی عقیدتی در زندانهای جمهوری اسلامی چگونه است؟ احمد باطبی، زندانی سیاسی پیشین که اینک در آمریکاست، به رادیو فردا میگوید
در ساختار سازمان زندان‌ها، نیروهای امنیتی و قوه قضاییه برخی از حقوق زندانی که در سرتاسر دنیا به عنوان حق محسوب میشه تبدیل به امتیاز کردن و در قبال اعطای اون امتیاز متقابل رو مطالبه میکنن از زندانی. مثلا زندانی که محکومیت گرفته و داخل زندان رفته، طبق قانون در تمام جای دنیا ملاقات با خانواده، رسیدگی به مقوله سلامتیش و نیازمندی‌های انسانیش حق زندانی است، اینو نمیشه از او گرفت. در جمهوری اسلامی این حق به عنوان گروگان گرفته میشه تا در قبال اعطای اون به زندانی، اون مطالبه‌ای که مورد انتظار نهادهای امنیتی و دستگاه قوه قضاییه و زندان هست از ناحیه زندانی داده بشه.
فرهاد میثمی پزشک، آموزگار و از کوشندگان مدنی خشونت پرهیز به شمار می‌رود که در سالیان گذشته مدیر مسئول مؤسسه فرهنگی انتشاراتی اندیشه سازان بود. او در 9 مرداد نزدیک به 2 پیش در کتابخانه خانگی خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. صدیقه پیشنماز، مادر دکتر فرهاد میثمی، در گفتگو با رادیو فردا اتهام مطرح شده علیه فرزندش را داشتن نشانهایی در مخالفت با حجاب اجباری بازگو کرده است.
از این پیکسل ها سنجاق روی سینه که من با حجاب اجباری موافق نیستم، ایشونو بردن و اینجا هم که میخواستن ببرن همینو گفتن که به مادرتون بگو که به خاطر این پیکسل ها سنجاق روی سینه داریم میبریم. به همین جرم بردن و نمیدونم اتهامات دیگه به ایشون وارد کردن که از فردای اون روز که ایشون شنیدن که این همه اتهام اومد داره میاد و پروندهش، گفتن من حرف نمیزنم، وکیل میخوام و وکیلم که تا الان نگرفتن.
در پی تفتیش خانه فرهاد میثمی همچنین ضبط 7 کتاب کنش‌های کوچک ایستادگی و کتاب حقوق بشر اثر محمد جعفر پوینده از قربانیان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای گزارش شده است. صدیقه پیشنماز، مادر فرهاد میثمی، در گفتگو با رادیو فردا خواهان نجات جان فرزندش شده است.
بچه من الان داره از دست من میره، من فقط بچه‌م رو میخوام، ازتون خواهش میکنم همینو بگید که بچه من داره از دستم میره، مسئولان چی سریعتر پیگیری بکنن، سالم بردم بچه من، سالم به من تحویل بدن.
دکتر فرهاد میثمی که به مقاومت بدون خشونت و نافرمانی مدنی باور دارد، از 10 مرداد در اعتراض به روند به گفته وی ناعادلانه بازداشتش، به ویژه در اعتراض به اتهامات مطرح شده که آنها را ناروا خوانده و عدم امکان دسترسی به وکیل انتخابی خود، اعتصاب قضا کرده است. نسرین ستوده، وکیل دادگستری ایران و کوشنده حقوق بشر که از 23 خرداد در بازداشت است، در همراهی با فرهاد میثمی و در اعتراض به بازداشت و فشارهای قضایی متعدد بر خانواده، بستگان و دوستانش از 3 شهریور اعتصاب قضا کرده است. پیشتر بیش از 600 تن از استادان، دانشجویان، محققان، کارگران، مدیران بخش صنعت و خدمات، وکلا، فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و پزشکان نامه سرگشاده‌ای در حمایت از خواسته های دکتر فرهاد میثمی امضا و منتشر کردند.
گزارش بکت شیخ خمسه‌پور رو شنیدید در مورد اعتصاب قضای بیش از 20 زندانی سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران. اما همراه ما باشید، سرخط خبرها رو بشنوید. اسرائیل میگوید دلایل قانع کننده‌ای به روسیه ارائه داده، مبنی بر اینکه هواپیمای تجسسی روسی در اثر سهل‌انگاری سوریه سقوط کرده است. به دنبال تحریم‌های آمریکا علیه یک نهاد نظامی چین به دلیل خرید جنگنده و سیستم دفاع موشکی از روسیه، مسکو و پکن روز جمعه این تحریم‌ها را محکوم کردند. آمریکا روز پنجشنبه بار دیگر ایران را مسئول حمله‌های اخیر به مراکز آمریکایی در عراق دانست و هشدار داد اگر خطری متوجه شهروندان آمریکایی در عراق شود، جمهوری اسلامی را مقصر خواهد دانست. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید ایران هیچگاه درخواستی برای ملاقات با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ارائه نداده است. جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا اعلام کرد جامع ترین استراتژی سایبری آمریکا در 15 سال اخیر تدوین و اجرایی شده است. حسین امیر عبداللهیان مدیر کل امور بین‌الملل مجلس میگوید بر مبنای تحلیل شخصیش مهاجمان به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران نیروهای بسیجی و سپاه نبوده، بلکه عوامل به گفته او نفوذی بودند. رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس ایران میگوید در سال جدید تحصیلی هیچ مدرسه کانکسی در مناطق زلزله زده وجود نخواهد داشت. و یکی از اعضای شورای شهر زاغمرز میگوید عمدی بودن یا نبودن آتش سوزی 10 روز اخیر در میانکاله در دست بررسی است. در دور جدیدی از آتش سوزی در منطقه حفاظت شده میانکاله دست کم 50 هکتار از بین رفته است. مجله نیمه شب رو با یک گفتگو ادامه بدیم. شماری از دانشگاهیان و مدافعان حقوق بشر با امضای نامه‌ای خطاب به کارگروه سازمان ملل متحد خواستار تحقیقات گسترده‌ای درباره بازداشت‌هایی شدند که حکومت ایران بنابر این نامه به طور خودسرانه انجام میده. در این نامه که به امضای ده‌ها نفر از مدافعان حقوق بشر رسیده، خواسته شده برای آزادی زندانیان سیاسی از جمله شهروند آمریکایی چینی شیوانگ تلاش بشه. نوشین سید حسینی در گفتگوی با تورج دابکی استاد دانشگاه در هلند از امضا کنندگان این نامه درباره محتوای این نامه پرسیده.
گروهی از دانشگاهیان ایرانی و غیر ایرانی که نگران سرنوشت پژوهشگرانی بودند که برای پژوهش به ایران می رفتن و اونجا به بهانه‌های مختلف دستگیر می شدن، به این نتیجه رسیدن که باید بیانیه ای رو تنظیم کنن و تقدیم کارگروه سازمان ملل متحد برای دستگیری های خودسرانه بکنند. و در این مورد آقای شیوانگ بسیار بسیار برجسته بود، به خاطر اینکه ما پیشتر هم شاهد دستگیری های خودسرانه از سوی جمهوری اسلامی بودیم که در برابر اخاذی و یا معاملات دیگه شهروندان عادی رو دستگیر کرده بودند. میدونیم که مثلا وقتی شهروند امریکایی به جرم عبور غیر مجاز از مرز دستگیر شدن، جاشوا هتل، سارا شورد و شیرین باور، این در سال 2009 اتفاق افتاده بود و بعد از ماها زندانی شدن اینها به هر صورت با پرداخت 465,000 دلار و با میانجیگری سلطان عمان اینها آزاد شدند. مواردی از این دست ما رو به این نتیجه رسوند که متفقاً شکوایه آماده کنیم و تقدیم این کارگروه بکنیم.
آقای عطابکی، این نامه که خطاب به کارگروه سازمان ملل نوشته شده، چرا اساساً روی پرونده آقای وانگ بیشتر متمرکز شده؟
این بیشتر حالت نمادین خانواده ایشون در حقیقت شکوایه آماده کرده بودن و تقدیم کرده بودن و این کارگروه به این شکوایه که از سوی خانواده ایشون و همینطور دانشگاه پرینستون تهیه شده بود تاکید داشتن، مطالعه کردن، بیگناهی این شخص رو ثابت کردن و بعد به دولت جمهوری اسلامی فراخوان دادن که این زندانی رو آزاد کنه. ما در حقیقت در حمایت این فراخوان این کارگروه این کار رو انجام دادیم. همینجا اینجا اشاره کنم که من شخصا این آقای شیوانگ رو میشناختم. دانشجوی سال 4 دکترای دانشگاه پرینستون بود. بسیار انسان متواضع و دقیق و کارا در کار خودش. زبان فارسی رو در مؤسسه ده خدا یاد گرفته بود و پیش از زبان فارسی هم در هندوستان بودش. رساله فوق لیسانسش هم درباره هند نوشت و قرار هم بودش که رساله دکتراش درباره تاریخ اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20 ایران و شمال شرق ایران باشه، که به نوعی تمدن ایرانی رو با تمدن هند و تمدن چین پیوند میده. و متاسفانه رفتاری از این دست از سوی جمهوری اسلامی سبب میشه که پژوهشگران بسیار کمتری رغبت به مطالعه ایران داشته باشن.
آقای وانگ دوتابعیتی آمریکایی چینی هست. آیا اصلا اطلاع دارید که چین هم پرونده آقای وانگ رو پیگیری کرده باشه؟
تا اونجا که من میدونم دولت چین خودش رو کنار کشیده و دخالتی در این زمینه نکرد.
در این نامه علاوه بر آقای وانگ شما از زندانیان سیاسی دیگه هم اسم بردید.
ما از این فرصت استفاده کردیم و از گروه کاری سازمان ملل متحد در مورد بازداشت خودسرانه خواستیم که تا به وضعیت دیگر زندانیان سیاسی که در ایران به بهانه واهی دستگیر شدن و مشمول این بازداشت‌های خودسرانه میشن، برای نمونه نرگس محمدی که هیچ مبنای موجه قانونی نداره دستگیری ایشون، دفاع کنیم. همینطور از وکلایی مثل آقای عبدالفتاح سلطانی، نسیم ستوده. تلاش ما در این نامه‌ای که به این کارگروه سازمان ملل فرستادیم این بود که توجه این کارگروه رو به این بازداشت‌های کاملاً غیرقانونی و غیر انسانی جلب کنیم.
نوشین سید حسینی از رادیو فردا با تورج عطابکی گفتگو میکرد، استاد دانشگاه در هلند، از امضا کنندگان نامه‌ای که شمالی از دانشگاهیان و مدافعان حقوق بشر تهیه کردند، خطاب به کارگروه سازمان ملل متحد که حاصل تحقیقات گسترده درباره بازداشت‌ها در ایران شدند.
متاسفانه تا سطح مطالعه مردم و درکشون از مسائل اجتماعی و سیاسی پایین باشه و هیچ مصلحه اجتماعی وجود نداشته باشه، نمیشه به تغییر فکر کرد. فقط ممکنه به صورت خیلی زودگذر اتفاقاتی بیفته و تاوانهای سنگینی روی مردم بده.
آقای مرادی، کشور ما 8 جنگ کرده، 8 شهید داده، ما تا پای جان از مملکتمون دفاع میکنیم، تا رأی گردن از نظاممون دفاع میکنیم. ما رهبری و نظاممون رو دوست داریم. ما در کشور ایران زندگی میکنیم، خودمون مشکلاتمون رو میدونیم چیه، رفته رفته مشکلاتمون رو حل میکنیم. همین الان بهترین کشور خاورمیانه هستیم.
به نظر من ممکنه و خیلی هم راحت، فقط یه رهبر میخوان، چون تمام زمینهاش موجوده. عملا ما دوچار فروپاشی اقتصادی شدیم، طرفدار داخلی ندارن دیگه اینا و فوق‌العاده منفور شدن تمام شرایط برای رژیم چنج مهیاست و آماده.
به نظر من درسته یه عده زیادی از مردم حداقل 75-80 درصدشون در خوشبینانه ترین حالتش از حکومت، از سیاست های کشور، از نحوه اداره کشور راضی نیستن و این اعتراض مدنی وجود داره. حالا تا چه حد این اعتراض، این نارضایتی عمومی پتانسیلون داشته باشه که به اعتراض سیاسی، به کنش سیاسی منجر بشه، این جای بحثه. به نظر من مردم، اکثریت مردم مثل سال 57 دیگه حاضر نیستن هزینه زیادی رو پرداخت کنن. شما میدونین که کوچکترین اعتراضی تو ایران به شدیدترین شکل ممکن سرکوب میشه، جای هر نقد و اعتراضی رو گرفتن و مردمم دیگه حاضر نیستن خیلی هزینه بدن، مگه اینکه دیگه اتفاق خاصی بیفته. به نظر من بازم مردم برای تغییر راهی رو انتخاب میکنن که کمترین هزینه رو داشته باشه. به نظر من هنوز هم مردم بازم صندوق رأی رو انتخاب خواهند کرد برای تغییر، نه روش دیگه مثل براندازی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420 21 12 21 12.
از طریق تلگرام هم میتونید برای ما پیام بگذارید، از طریق @فرداگرام صداتون رو ضبط کنید بفرستید و نظراتتون رو بگید تا در بخش تلفن‌ها صدای شما رو پخش کنیم. دولت آمریکا اعلام کرده در چارچوب استراتژی سایبری به حمله‌های سایبری دشمنان خودش پاسخ‌های تهاجمی خواهد داد. این اولین بار هست که ایالات متحده سیاست راهبردی مشخصی برای پاسخ به کشورهایی که آمریکا رو هدف حمله‌های سایبری قرار میدهند اعلام کرده. از نادر صدیقی بشنویم.
دولت آمریکا اعلام کرد که در چارچوب یک استراتژی نوین به مسئله حمله‌های سایبری دشمنان خود اولویت می‌دهد. جان بولتون، مشاور امور امنیت ملی کاخ سفید، بعد از ظهر پنجشنبه در دیداری با نمایندگان رسانه‌ها گفت که از این پس سیاست رسمی ایالات متحده جلوگیری و پاسخ به حمله‌های سایبری با اقدامات تهاجمی سخت علیه دشمنان آمریکا خواهد بود. آقای بولتون گفت که این اقدام بخشی از یک استراتژی بازدارنده است. او افزود که سیاست راهبرد سایبری جدید جایگزین دستورالعمل‌های دولت باراک اوباما در این زمینه خواهد شد. مشاور امور امنیت ملی کاخ سفید تأکید کرد که ایالات متحده به دشمنان خود که به حمله‌های سایبری علیه این کشور دست می‌زنند نشان خواهد داد که هزینه‌های چنین اقدامی بسیار بیشتر از آن خواهد بود که به دنبالش هستند. جان بولتون از کشور خاصی و یا مورد ویژه‌ای نام نبرد، ولی تصریح کرد که هر کشوری علیه آمریکا اقدام کند باید منتظر پاسخ مناسب و قاطع باشد. روزنامه هیل در واشنگتن بامداد آدینه در گزارش مشروحی به اولویت حمله‌های آمریکا علیه دشمنان این کشور در چارچوب استراتژی نوین سایبری تأکید کرده و از قول آقای بولتون گفته است که حمله‌های تدافعی جملگی در این استراتژی نوین ملحوظ شده و زیرساخت‌های مهم برای جلوگیری از سرقت‌های سایبری به ویژه سرقت مالکیت‌های معنوی پیش‌بینی شده‌اند. موضع جدید دولت آمریکا در پرداختن به حمله‌های سایبری و راهبردهای بازدارنده و پاسخ‌های تهاجمی ماه گذشته برای نخستین بار به اختصار از سوی وال استریت جورنال انتشار یافت و روز جمعه کریستین نیلسن، وزیر امنیت داخلی آمریکا، در بیانیه‌ای گفت که استراتژی نوین امنیت داخلی را در چندین عرصه مانند حفاظت از شبکه‌های اینترنتی فدرال، سیستم‌های اطلاعاتی و مدیریت زیرساخت‌های اصلی و مهم کشور را در بر می‌گیرد. سایر وزارتخانه‌ها مانند وزارت خارجه و وزارت دادگستری نیز در بیانیه‌های اقدامات و مسئولیت‌های ویژه خود را شرح دادند، ولی روزنامه هیل از قول مشاور امور امنیت ملی کاخ سفید بر این نکته تأکید می‌کند که از این پس حمله‌های سایبری و اقدامات هکرها با پاسخ‌های قاطع و شدید آمریکا روبرو خواهد شد. جزئیات این پاسخ‌ها البته روشن نشده است.
گزارش نادر صادقی رو شنیدید در مورد اینکه دولت آمریکا گفته در چارچوب استراتژی سایبری به حمله های سایبری دشمنان خودش پاسخ‌های تهاجمی خواهد داد. اما چند سالی هست که روز بدون خودرو، در واقع روز جهانی بدون خودرو، در بسیاری از شهرهای دنیا به صورت جدی برگزار میشه. در بعضی از شهرها مثل پاریس خیابان‌ها رو به روی خودروها می‌بندند و در بعضی دیگه به صورت تشویقی دوچرخه کرایه داده میشه تا شهروندان بدون خودرو به محل کار یا محل سکونتشون رفت آمد کنند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سی و یکم شهریور ماه روز جهانی بدون خودرو نامگذاری شده است. روزی که نامش یک وظیفه همگانی را به دوش می کشد. یک روز را بدون خودرو سر کنیم تا در تمام روزهای سال فقط همین 1-24 ساعت شهرمان تا حد امکان رفت آمد اتومبیلی را نبیند. روزی که می تواند بهترین بهانه برای دوچرخه سواری و پیاده روی باشد. در این روز که 22 ماه میلادی سپتامبر است، شهروندان در بسیاری از کشورها تشویق می شوند تا سفرهای شهریشان را با استفاده از وسایل نقلیه عمومی
انجام دهند. اگر هم محل کارشان به محل سکونت نزدیک باشد، دوچرخه سوار شوند یا پیاده رفت آمد کنند. روزه بدون خودرو از قضا در بین بسیاری از مناسبت‌های جهانی در ایران جا افتاده تر است. از چند سال پیش سه‌شنبه‌های بدون خودرو که کارش را از عراق آغاز کرد، به روز جهانی بدون خودرو رنگ دیگری داد. کارزار سه‌شنبه‌های بدون خودرو با همکاری کمیته دوچرخه سواری همگانی کشور و دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست در زمستان سال 94 در عراق آغاز شد و بازتاب چشمگیری در سطح کشور پیدا کرد و حالا تقریبا در 300 شهر ایران برگزار می‌شود.
سه‌شنبه‌های بدون خودرو و هوای پاک اصفهان.
سه‌شنبه‌های بدون خودرو کمپینی است که هدفش استفاده کمتر از خودروهای تک سرنشین بوده تا از این طریق شهروندان دست کم یک روز در هفته در کنار دوچرخه استفاده از خودرو اشتراکی را هم برای انجام کارهای روزمره در نظر بگیرند.
عالیه. من امروز اینجا راه گذاری رد می‌شدیم، خیلی خوشامد از این طرف.
خب حس خوبی همین که ماشینا نیستن، موتورا نیستن، حس خیلی عالی، هوای پاکیزه و تمیزه.
کاری که به صرفه‌جویی اقتصادی خانوارها و جامعه در مصرف سوخت و هزینه‌های غیر ضروری هم می‌انجامد.
اگه بتونید این برنامه رو بیشتر کنه بر طول هفته، مردم استقبال می‌کنن از این قضیه.
سه‌شنبه‌های بدون خودرو در بسیاری از شهرهای ایران که به یک روز در هفته بدون خودرو به جای یک روز در سال تبدیل شده، حالا جشنواره‌ها و برنامه‌های مختلفی را هم در بر دارد. مردم خودشان می‌گویند این روند را دوست دارند، اما گاهی کمتر دست به کار می‌شوند تا دوچرخه یا وسایل حمل و نقل عمومی را جایگزین کنند. مشکل به بی‌نظمی و مدیریت نابسامان حمل و نقل عمومی هم برمی‌گردد و البته بدقولی برخی شهرداری‌ها برای راه‌اندازی خطوط ثابت دوچرخه و کرایه دوچرخه به شهروندان. مشکل به دست‌اندازها و دشواری دوچرخه سواری در بسیاری از خیابان‌ها در شهرهای مختلف هم برمی‌گردد. اما به هر حال در سه سال گذشته مردم به بهانه همین یک روز در هفته بیشتر با فرهنگ دوچرخه سواری آشنا شدند، روندی که روز جهانی بدون خودرو هم تلاش می‌کند در بسیاری از کشورها نهادینه کند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو ادامه بدیم با خبرهای ورزشی با همکارم حبیب روشنزاده.
تیم ملی والیبال ایران در مرحله دوم مسابقات والیبال قهرمانی جهان جمعه شب در سوفیه پایتخت بلغارستان در برابر تیم ملی بلغارستان با نخستین شکست روبرو شد. پیروزی بلغارستان با نتیجه 3-0 به دست آمد. ایران امروز شنبه و فردا یک شنبه دو بازی دیگر در مقابل تیم‌های والیبال کانادا و آمریکا خواهد داشت. در این گروه چهار تیمی آمریکا صدر جدول است، بلغارستان دوم، ایران و کانادا سوم و چهارم. تیم‌های اول گروه‌های چهارگانه به اضافه دو تا از بهترین تیم‌های رده دوم به مرحله نهایی مسابقات والیبال قهرمانی جهان راه خواهند یافت. در نخستین روز مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جوانان جهان در اسلوواکی، از 5 کشتیگیر ایران فقط یکی به فینال راه یافت. امیر حسین مقصودی کشتیگیر وزن 65 کیلوگرم ایران پس از پیروزی بر حریفان به فینال رسیده تا امروز شنبه برای مدال طلا به مصاف کشتیگیر روس برود. اما در وزن‌های 70 و 97 کیلوگرم امیر حسین کاووسی و سجاد عزیزی پس از شکست از رقبا به جدول شانس مجدد رفتند تا یا حذف شوند یا حد اکثر به مقام سوم برسند. رضا علیجانی و سجاد غلامی هم جزو حذف شدگانند. به طور کلی ایران در 5 وزن نخست مسابقه های کشتی آزاد جوانان جهان خوب ظاهر نشد، نکته‌ای که حسن طهماسبی مربی تیم ملی جوانان نیز به آن اذعان دارد.
مسابقات جوانان جهان سطحش خیلی امسال بالا بود، هم از لحاظ کیفی هم از لحاظ کمی. این کشتیگیران ما هم حقیقتش 5 وزن اول نتونستن در حد اندازه‌های خودشون ظاهر بشن. 4 وزن حد کشتی‌ها رو حقیقتش باختیم.
برخی خبرگزاری های ایران نیز عملکرد 5 وزن اول تیم ملی کشتی آزاد جوانان ایران را در مجموع نمایشی ضعیف خواندند. در ایران لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور جام خلیج فارس هفته هفتم خود را روز جمعه با 3 مسابقه آغاز کرد که یکی به علت سنگ پرانی ناتمام ماند و در 2 بازی دیگر سپاهان و ماشین‌سازی برندگان میدان بودند. در اصفهان سپاهان 3-1 فولاد خوزستان را برد تا موقتاً در مکان دوم جدول بالاتر از پرسپولیس و زیر دست پدیده پیشاهنگ قرار گیرد. در تبریز هم تیم ماشین‌سازی با 1 گل پارس جنوبی جم را پشت سر گذاشت. پارس جنوبی جم هفتم، ماشین سازی دهم. اما در آبادان دیدار صنعت نفت آبادان با پیکان تهران در حالی که تا دقایق پایانی 2-1 به سود پیکان جریان داشت، تماشاگران بنای اعتراض به داور را گذاشتند که همراه با شعارهای تندی بود. سپس پرتاب سنگ و شکستن صندلی ها آغاز شد و یک سنگ به صورت کمک داور برخورد کرد. ورود تماشاگران معترض به زمین مسابقه خروج داور و کمک داوران را به دلیل نبود امنیت در پی داشت و در نتیجه مسابقه نیمه کاره ماند تا کمیته انضباطی درباره نتیجه بازی تصمیم گیری کند. فعلا صنعت نفت 13 است و پیکان 5. بقیه بازی های هفته هفتم لیگ برتر شنبه و یک شنبه برگزار می شود.
حبیبه روشنزاده بود. خبرهای ورزشی رو شنیدید به عنوان آخرین بخش خبری در مجله نیمه شب رادیو فردا. اما برنامه ما با برنامه کارنامه به پایان میرسه. همراه روزبه بلحری باشید تا حدود 10 آینده در تکرار برنامه کارنامه. ممنونیم از شما که تا این لحظه با ما بودید. شب بر شما خوش.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به تلاش شماری از نمایندگان مجلس برای بازنگری در ماده 41 قانون تامین اجتماعی و یا حذف آن اختصاص دارد. پیش از آن شما را به شنیدن اخبار دعوت می‌کنم. یک عضو هیئت مدیره مجمع عالی کارگران ایران گفت مشکلات معیشتی کارگران جدی است و حقوق آنان جوابگوی مخارجشان نیست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا راهداری زاده با اشاره به اینکه قیمت برخی کالاها از 50% تا 100% افزایش یافته است، گفت که شرایط زندگی برای کارگران دشوار شده است. حداقل دستمزد ماهانه کارگران 1,115,000 تومان است. در این ارتباط احمد میدری معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفته که این وزارتخانه تر اختصاص کالا کارت به 10 میلیون تن با مبلغ ماهیانه 100 میلیون تومان را به دولت ارائه کرده است. نظر یکی از شنوندگان رادیو فردا را در این مورد می شنویم.
این مبلغ کوپن خیلی کمه، خیلی کمه. 100 تومان پول 4 کیلو میوه‌ست. تمام شد. اگر ندار خیلی سبک‌ترم.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه خبر داد که 16 کارگر کارخانه هپکو به دادگستری عراق احضار شدند. به گفته این تشکل کارگری، کارگران احضار شده به تبلیغ علیه این نظام، حضور در تجمعات غیرقانونی و برهم زدن نظم عمومی متهم شدند. به طور معمول کارگران معترض به شرایط صنفی خود با اتهام‌های امنیتی مواجه شده و در برخی موارد محکوم به زندان شدند. کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری و اتحادیه کارکنان مدارس نروژ در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی به بازداشت محمد حبیبی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران اعتراض کردند. به گزارش اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، این دو تشکل صنفی نروژ در نامه‌ای خود اشاره کردند که محمد حبیبی از سوی دادگاه انقلاب به زندان محکوم شده، از فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی و همچنین مسافرت به خارج برای 2 منع شده و به 74 ضرب شلاق نیز محکوم شده است. آقای حبیبی در جریان تجمع فرهنگیان در مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران در روز 20 اردیبهشت سال جاری بازداشت شد. دو تشکل صنفی نروژ خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط محمد حبیبی و دیگر فعالان صنفی در ایران و نیز آزادی تشکلیابی شدند و به آیت الله خامنه ای هشدار دادند تا زمانی که دولت ایران حقوق بین المللی اتحادیه‌های کارگری و دیگر حقوق بنیادی کارگران و آزادی فعالیت‌های صنفی را در ایران به رسمیت نشناسد و تمامی تعهدات و وظایف مربوط به عضویت در سازمان بین‌المللی کار را رعایت نکند، جنبش کارگری به کارزار جهانی خود در اعتراض به سرکوب‌ها در ایران ادامه خواهد داد.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
مجلس شورای اسلامی در آذر سال گذشته 6 ماه به سازمان تامین اجتماعی مهلت داد تا در ماده 41 قانون تامین اجتماعی بازنگری کند، زیرا به گفته برخی از نمایندگان مجلس این ماده قانونی به آنچه بی‌عدالتی در حق کارفرمایان و پیمانکاران نامیدند دامن می‌زند. خبرگزاری ایلنا در این مورد نوشت که نمایندگان مجلس مشغول تهیه طرحی هستند که حسب کلی ماده 41 قانون تامین اجتماعی را کلید می‌زند. پیشتر کنار گذاشته شدن این ماده در طرح استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مطرح شده بود که کلیات آن رد شد. اما ماده 41 قانون تامین اجتماعی چه میگوید؟ در این ماده مقرر شده است که سازمان تامین اجتماعی میتواند نسبت مزد را به کل کار انجام شده تعیین و حق بیمه را به همان نسبت محاسبه، مطالبه و وصول کند. محمد علی توفیقی از مدیران سابق سازمان تامین اجتماعی ساکن پاریس:
در حالت عادی سازمان تامین اجتماعی حق بیمه ها رو به صورت علی‌الرسم و بر اساس لیست های ارسالی از بنگاه های اقتصادی دریافت میکنه که تکلیف درصد و ضرایب اونم در ماده 28 و 38 تامین اجتماعی معین شده و این معمولا محل اختلاف نیست. اما مواردی هم وجود داره که مثلا پیمانکاران و یا مقاطع کاران بنا به دلایل اقتصادی و میشه گفت سود بیشتر و یا حتی شرایط فرهنگی که متاسفانه نوعی بیمه گریزی و بیمسئولیتی رو نشون میده، اقدام مناسبی در خصوص حق بیمه کارگرانشون انجام نمیدن. به عنوان مثال تعدادی از اونها رو اصلا در لیست نمیارن و یا کل زمان کاری رو که اینها برای این کارفرما کار کردن به تامین اجتماعی اعلام نمیکنن. اینجا ماده 41 میگه که در مواردی که نوع کار ایجاب میکنه، مثلا همین پیمانکاران و مقاطع کاران که حدود 10% قراردادها و منابع سازمان رو هم تشکیل میده، سازمان میتونه نسبت مزد رو به کل کار انجام شده تعیین و حق بیمه‌ای که متعلق به اون هستش رو به همون نسبت از اون کارفرما مطالبه بکنه و وصول بکنه.
به نوشته خبرگزاری ایلنا، علی اصغر بیات رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته سازمان تامین اجتماعی از حذف ماده 41 قانون تامین اجتماعی به عنوان سپرده شدن آینده کارگران به دست پیمانکاران نام برده و گفته است که در این صورت هم حقوق بیمه‌ای کارگران پیمانکاری ها تضعیم می شود و هم اثرات نامطلوبی بر درآمدهای سازمان تامین اجتماعی خواهد گذاشت. محمد علی توفیقی:
فرض کنید کارگری توی شرکت پیمانکاری موقت که مثلا کل قرار این پیمانکاری هم 10 ماهه، تمام 10 ماهشو کار کرده باشه. بعضی از کارفرماها میان تنها 5 ماه رو در لیست حق بیمه به سازمان معرفی میکنن. اینجا از یه طرف حق کارگر ضایع میشه که اولا بیمه کامل شده در زمینه درمان و همینطور بعدها بازنشستگیش دریافت نمیکنه و از طرف دیگه با سازمان داره ضرر میکنه. چرا؟ مهمترین منبعی که سازمان داره حق بیمه هایی که از کارفرماها میگیره. حالا بمونه که پیمانکار یا همون کارفرما قبلن در محاسبه هزینه‌هاش 10 ماه کامل رو آورده ولی 5 ماهش رو داره حق بیمه رو به سازمان و در مورد این کارگر میده. به نظر من طراحان این حذف ماده 41 الان از سال 96 هم پیگیرش هستن، در حقیقت دارن پیشه میزنن به ریشه سازمان تامین اجتماعی، اون هم در این شرایط بحرانی که ضریب پشتیبان سازمان روز به روز داره افت میکنه و به نقطه خطر حتی بعضی معتقد که از خط قرمز هم عبور کرده و از سوی دیگه باعث تضییق حقوق کارگران میشه.
بحث حذف ماده 41 قانون تامین اجتماعی در شرایطی مطرح است که در سالیان گذشته به گفته رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته سازمان تامین اجتماعی بسیاری از کارفرمایان برای فرار از تعهدات خود نسبت به کارگران پای پیمانکاران را به کارگاه‌ها بازگردند. پیامد این موضوع چه بوده؟ به گفته ی آقای بیات، بسیاری از کارگران پس از سالها کار و رسیدن به سن بازنشستگی به اندازه این نصف ایام کار هم سابقه بیمه ندارند. پیشتر گزارش رسانه‌ها و همچنین سایت‌های کارگری در سالیان اخیر حاکی از پرداخت نشدن حق بیمه کارگران مانند کارگران پیمانکاری بوده است. در این بین تلاش برای بازنگری در ماده 41 قانون تامین اجتماعی و یا حذف آن به اصول 3 و 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تناقض است. در تبصره 12 اصل 3 قانون اساسی بر پیریزی اقتصادی صحیح و عادلانه به منظور ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و همچنین تأمین بیمه تأکید شده است. اصل 29 قانون اساسی هم میگوید برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانه، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. در همین حال سایت تامین 24 متعلق به سازمان تامین اجتماعی نوشت که حسب ماده 41 قانون تامین اجتماعی می تواند روند ارائه خدمات به بیمه شدگان و بازنشستگان تامین اجتماعی را با دشواری های جدی مواجه کند. در این ارتباط محمد علی بیطرف مشاور ارشد مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در امور بیمه ای و رئیس کمیته راهبردی فنی و درآمد این سازمان هم هشدار داد که سوابق بیمه ای بیش از 3 میلیون کارگر پیمانکاری با حذف ماده 41 قانون تامین اجتماعی در خطر قرار خواهد گرفت. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420 22 11 22 112 در میان بگذارید.